آقای فرزین ممکن آدم خوبی باشه، ممکن آدم محترمی باشه، اما توانایی نداره. یک مدیر ناتوانیه. تحریم‌های بیرونی هیچ ربط نداره، همش زیر سر بانک مرکزی. اینو شک نکنید شما که اینها یک گروهی رو درست کردن، گروه‌های تراستی بانکی، اومدن رفتن توی بانک‌ها خالی خونی کردن، پول‌های الکی خلق کردن، آوردن بانک مرکزی تایید داده، رفتن باهاش کاسبی کردن.
این صحبت‌های کسی است که به اتهام فساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری و پولشویی محکوم به اعدام شده بود، ولی حالا هم آزاد است و هم رئیس بانک مرکزی کشور را به جرایم مشابه متهم می کند. بابک زنجانی، پدیده عجیب اقتصاد ایران، کسی که مالک بیش از 60 شرکت مختلف در نقاط مختلف دنیا بود. بیژن زنگنه، وزیر نفت کابینه دولت حسن روحانی، که در دوران وزارتش از بابک زنجانی به علت عدم پرداخت بدهی‌هایش شکایت کرد، از آزادی و شرایط فعلی بابک زنجانی شگفت زده شده است.
بابک زنجانی یک مجرم محکوم به اعدام بوده، قطعی بوده حکمش. آقا جون تو این ایام دارن تبدیلش میکنن به قهرمان ملی، قهرمان دور زدن تحریم ها، شرم‌آوره. بابک زنجانی یه آدمی بود 2.7 میلیارد دلار پول کشور، نه اینکه نه پرده پروخته، ما پول چیز بهش داده بودن قبل از من، پول نقد که بده به افراد.
اولین بار نام بابک زنجانی در دنیای فوتبال شنیده شد زمانی که هلدینگ معروف او سورینت سهام باشگاه راهن را خریداری کرد، اما طولی نکشید که در سال 1391 نامش سرخط رسانه ها شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ویدیویی را در صحن علنی مجلس نمایش داد که گفتگوی فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، با سعید مرتضوی، قاضی و دادستان پیشین تهران را نشان می داد. در این ویدیو آقای لاریجانی بدون ذکر نام از فردی صحبت کرد که می تواند برای خرید شرکت های تابع سازمان تامین اجتماعی کمک کند، فردی که رسانه او را بابک زنجانی معرفی کردند. طولی نکشید که آقای زنگنه، وزیر وقت نفت، شکایتش را مطرح کرد. بعد از این شکایت‌ها اطلاعاتی منتشر شد که نشان می‌داد بابک زنجانی توسط شرکت‌ها و مؤسسه‌های مالیش ظاهراً تحریم‌های آمریکا را دور می‌زده است. در این میان اما مبلغ زیادی هم هرگز به شرکت نفت و بانک مرکزی برنگشته است. حدود یک سال بعد، یعنی فروردین 1392، وزارت خزانه داری آمریکا نام بابک زنجانی را به دلیل تامین مالی برای تسلیحات کشتار جمعی و فروش نفت ایران در دوران تحریما و همکاری با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. در مدارک دولت آمریکا نام او بابک مرتضی زنجانی درج شده است. یک سال بعد از دولت آمریکا، اتحادیه اروپا هم نام آقای زنجانی را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. همان سال، یعنی دی ماه 1392، به دلیل شکایت وزارت نفت ایران، بابک زنجانی بازداشت و محاکمه شد و سال 1395 دیوان عالی کشور حکم اعدام آقای زنجانی را تایید کرد. دولت آمریکا کمی بعد از توافق هسته‌ای با ایران، نام آقای زنجانی را از فهرست تحریم‌ها خارج کرد، زمانی که او با حکم اعدام در زندان به سر می‌برد. اما بابک زنجانی همچنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. بعد از حدود 11 سال حبس در نوبت اعدام، غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، از شرایط جدیدی خبر داد.
اموال قابل توجهی ایشون معرفی کرده که از کشور خارج، و اون اموال منتقل شد به تهران. یعنی ما گفتیم تا ما نیاد توی ایران باز دوباره بر اساس اون تجربه گذشته خیلی چیز می‌کنیم. اموال که اومده بر اساس گزارش و کارشناسی اولیه تمام بدهی او و خسارت او رو پوشش میده. همین محموله، حالا اگر مسائل قبلی نام تازه اضافه کنیم از اینام اضافه میاد.
11 اردیبهشت 1403 به درخواست رئیس قوه قضاییه و تایید رهبر جمهوری اسلامی، حکم اعدام بابک زنجانی لغو و به 20 سال زندان تغییر کرد، اما به گفته وکیلش چون بیش از 10 سال در زندان بود، آزادی مشروط دریافت کرد. هرچند در دوران حبس بابک زنجانی، بعضی از فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران مدعی شدند مدت هاست آقای زنجانی خارج از زندان به سر می‌برد. حدود یک سال بعد از آزادیش، در فروردین 1404، خبر قرارداد 750 میلیون دلاری راهن ایران با شرکتی منصوب به آقای زنجانی منتشر شد. شرکت آوان ریل که زیر مجموعه هلدینگ داتوان است. مجموعه مالی اقتصادی که مالک شرکت‌های مانند هواپیمای داتوان ایر، شرکت بین‌المللی داتوان سیر و شرکت مالی آوان تهاتر است. حدود 5 ماه بعد نام آقای زنجانی باز سرخط رسانه‌ها شد با عنوان توقیف 13 کیلوگرم طلای قاچاق در فرودگاه توسط سازمان تعزیرات حکومتی، طلایی که به یکی از شرکت‌های آقای زنجانی تعلق دارد. یاسر رایگانی مدیر روابط عمومی سازمان تعزیرات در این مورد گفت:
پرونده‌ای رو داشتیم که حکمش یک روز قبل از تعطیلات صادر شد، بحث 13 کیلو طلا بود که رسانه‌ای هم شد. من پرونده رو تاییدش می‌کنم، هرچند مرجع اعلامی اون پرونده 13 کیلو گرم طلا ما نبودیم، ولی طبق استعلامی که از بانک مرکزی گرفته شد، مالک درج شده در اخبار این 13 کیلو گرم طلا تایید شد.
واکنش آقای زنجانی به توقیف طلاهایش هم جالب بود.
ما بالاخره خواستیم یه کار اساسی انجام بشه و می‌کنیم این کارا. طلا بر اساس قانون آزاده، همه میتونن طلا رو وارد کشور بکنن، هیچ کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره، نه مالیات داره، نه عوارض داره، نه هیچ چیز دیگه. تا حالاش هم چندین کیلو، شاید بیشتر از یه تنش ما آوردیم وارد کشور کردیم. این طلایی هم که وارد کشور شده خود ما وارد کردیم، بردیم توی گمرک گذاشتیم، قبض انبار کردیم. کسی که کشف نکرده از ما که طلا رو، که
کسی که زمانی مفسد اقتصادی نامیده می شد، حالا می گوید هلدینگ داتوان را برای مردم راه اندازی کرده است.
مجموعه داتوان اصلا درست شدش که بتونه زیر ساختای کشور، مشکلات کشور را حل کنه. من می خواست چه کاری انجام بده؟
بابک زنجانی باز پا به اقتصاد ایران گذاشته است، با همان الگویی که شروع کرده بود. این بار اما توپ پری دارد و با آقای فرزین رئیس بانک مرکزی هم سرشاخ می شود.
به زودی اما تمام این چیزهایی که دستش هست، از نیکل، از رمز ارزها، از تمام اموالی که از ما قبلا در گرفته بودن، همه اینها رو به زودی پس خواهیم گرفت، به خاطر اینکه جای دیگه تسویه شده. مگه من تا امروز 26 میلیارد دلار بابت 1.9 میلیارد که نصفش هم نفتش واقعی نبوده تا حالا پرداخت کردم.
بابک زنجانی یک برگ برنده هم از حالا در جیبش دارد. ساختمان مرکزی هلدینگ داتوان در جنگ 12 روزه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت.